کرونا را جدی بگیریم.
اما یک خبر داخلی هم بشنوید. از سفرهای نوروزی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه سفرهای نوروزی به شهرهای قرمز و نارنجی کاملا ممنوع است، گفت در شهرهای زرد و آبی با رعایت شیوه نامه‌های سخت گیرانه فقط سفرهای ضروری انجام می شود.
امضای صوتی.
با سلام و عرض خسته نباشید، پیشاپیش نوروز رو با همتون تبریک میگم. دکتر پاپک آبایی، متخصص طب اورژانس هستم. جایگزین ماسک، شستشوی دست ها و عدم حضور در اماکن شلوغ نمیشه و تمنا میکنم بازدیدهای نوروزی رو به فضای مجازی بگذاریم، با تلفن انجام بدیم و این سنت قشنگ رو نگه داریم برای سال آینده که انشالله ریشه‌کن شده باشه این بیماری از کل جهان و بتونیم به روی گشاده آغوش عزیزانمون رو بفشاریم و یادمان امسال رو به نیکی بکنیم. پیشاپیش سال نوتون مبارک، مواظب خوبی هاتون باشین.
امیدوارم امضای خدا پای همه آرزوهاتون بشه.
صبح بخیر، خیلی متشکرم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. از پیام هاتونم ممنونم، از تلفن هاتون سپاسگزارم. بریم صدای شما رو بشنویم و پیام های شما رو مرور کنم.
در مورد این ایام نوروز، مثلا صله رحم انجام، دیده‌بازی انجام داد تا اینکه ما همگی از کرونا سالم باشیم و نجات پیدا کنیم.
خیلی متشکرم از شما خانم دیانوش رضایی. صبحتون بخیر، سپاسگزارم که با ما همراه هستید. و جناب آقای وثوقی کیا بازنشسته، خیلی ممنونم از شما، فرمودن که با شما همراه هستیم در میدان آرامگاه بوعلی سینا نشستیم و داریم برنامه شما رو گوش میدیم با 10 نفر از بازنشسته. زنده باشید، سلام میکنم به همه شما عزیزان.
این روزها با توجه به محدودیت هایی که کرونا ایجاد کرده، فضای مجازی میتونه برای ما مفید باشه در ایام نوروز، چون مهمانی ها حداقل کمتر میشه، میشه با مدیریت هزینه، با مدیریت زمان استفاده خوبی از فضای مجازی کرد، به موقع با دوستان و اقوام خودمون احوال پرسی بکنیم تا خیلی احساس دلتنگی نداشته باشیم.
متشکرم از شما آقای مجید، دوست عزیزمون از مسعودیه. صبح شما بخیر، فرمودن که من بارها گفتم عید باشه، تعطیلات باشه، رادیو باشه، من به شخصه هیچی نمیخوام. من چیز مثبتی در فضای مجازی نمیبینم، البته فقط نظر خودمو گفتم. درود بر شما.
در فضای مجازی تصاویر طبیعت، عکس‌های بستگان و جملات مفید رو استفاده کنید.
متشکرم از شما. جناب اصغر دهقانپور از آبگرم شهرستان محلات فرمودن که فضای مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستن که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارن، تونستن به خوبی در زندگی مردم جا باز کنن، پس بهتره که ازش خوب استفاده کرد. خانم اکسیری عزیز، صبح بخیر، فرمودن همین که از طریق فضای مجازی با دوستان و اقوام در ارتباط هستیم و سال نو رو به اونا از طریق فضای مجازی تبریک میگیم خیلی خوب و عالیه، اما زیاده روی و زیاد بودن در فضای مجازی هم خوب نیست.
یکی از اثرات بسیار مثبت فضای مجازی رددهای غیر ضرور هست که خیلی از کشورها روی این قضیه سرمایه گذاری کردن. ما هم شکر خدا در زمینه بانکداری اینا تا حدی این کار شده.
خیلی متشکرم از همتون به خاطر پیام هاتون و تلفن هاتون، به خاطر اینکه با اجرای برنامه مشارکت میکنید. قدردان حضور شما هستیم. 7:35 و 30 ثانیه صبح همه شما بخیر.
ما محصولاتی داریم که همین الان صادر میشه به خارج از کشور.
کالای ترکیه مثلا چی داره که مثلا ایرانی نداره؟
وقتی که من جنس ایرانی بخرم بازار کارمون پیشرفت میکنه.
من خودم تولید کننده ام، خسته شدم از دیدن این تولیدات خارجی. بیچارمان کردن، یعنی آرزوم اینه که این کد 626 خودمان رو همه اجناس ببینم.
ایران 626.
من محمد جواد هادیون 42 سال. ایده راه اندازی شرکت در سال 1188 استارت خورد و در سال 1189 ما شرکت رو به ثبت رسوندیم. پایه‌گذاری و ایده اصلی و هدف اصلی ما تولید محصولات سلامت محور بود، مثل روغن‌های خوراکی و کلیه سبدهای خوراکی که به شکلی و به نوعی با سلامتی مردم در ارتباط هستش. فعلا روغن‌های خوراکی مثل روغن کنجد، روغن زیتون و روغن‌های دیگه‌ای که به روش پرس سرد گرفته میشه و بدون هیچ گونه مواد افزودنی.
حسابی دیگه درگیر هماهنگیه.
تقریبا بعد آخر سال سرمون شده. مدیر بازرگانی شرکت زهره صابری.
اوضاع فروش محصولاتتون چطوره؟
خدا رو شکر.
ما الان در واقع در دفتر اداری شما هستیم. به غیر از شما چند نفر دیگه اینجا مشغول هستن؟
10 نفر.
نیروهایی که داریم حدوداً 40 نفر به صورت مستقیم، 20 نفر اضافه تر از این نیروهای رسمی ما هم غیر مستقیم با ما در ارتباط هستن. کارخونه شهرک صنعتی مشهد هست، ابتدای جاده کلات.
شما خودتون در واقع شرکتی کار میکنین که داره کالای ایرانی تولید میکنه. چقدر از کالاهای ایرانی خودتون تو منزلتون استفاده میکنین؟
بستگی داره. اکثر کالاهایی که استفاده میکنیم ایرانیه، مخصوصا مواد غذایی.
ما اتفاقاتی رو که سعی کردیم روی ظاهر کالامونم مثل باطن کالامون خوب کار کنیم به همین شکلی. ببینید مثلا ما برای اولین باره که لیبلامون برجسته است، ما لیبلامون رو همزمان با استانداردهای سی اروپا است، یعنی خط بریل روش داره. یکی از افتخارات ما هست که ما به عنوان اولین واحد تولید و بسته‌بندی روغن کنجد هستیم که به صورت استاندارد کار رو شروع کردیم. هیچ گونه مواد افزودنی نداریم توی روغنمون. دستگاه تمام مکانیزه هست. دانه هامون بورجاری 100%.
به نام خدا، من دکتر مسعود مطلبی قاین هستم، متخصص ارتقای سلامت محل کار و وزارت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. در کارگاه روغن کشی علاوه بر توجه به وضعیت بهداشت محیط و تهویه کارگاه، لازم هست که به ایمنی سیستم های تحت فشار و پرس ها توجه ویژه بشه، به خصوص اینکه شیرها، والوها، اتصالات و شیلنگ های تحت فشار باید به طور منظم مورد بازرسی قرار بگیرن. انجام هر گونه تعمیرات بر روی این سیستم ها در حین کار ممنوع هست.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران
صبح خیر. 7:39 و 30 ثانیه. لطفاً همراه باشید با همکار ارجمندم خانم شهبازی با بخش پوشه.
از پوشه خبرهای سلامت تا تحلیل موشکافانه اخبار، پوشه. تحلیل اخبار سلامت با فاطمه شهبازی.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه. عزیزان هموطن، در خدمت شما هستم در بخش پوشه. عرض کنم خدمتتون که در آخرین ساعات 16 اسفند ماه مجلس بالاخره دخل و خرج سال بعد رو در قالب بودجه 1400 تصویب کرد. طبق مصوبه مجلس سرجمع منابع بودجه 2511 میلیارد تومانه و بودجه عمومی هم 910 میلیارد تومان مقرر شده. این که سهم هر دستگاهی از بودجه مصوب چقدر هست بماند، اما بود سلامت به ویژه سلامت اجتماعی اهمیت زیادی داره با توجه به این که یکی از رسالت‌های رادیو سلامت هم سلامت اجتماعی هست. در این خصوص میخوام صحبت کنم با ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی آقای دکتر مهدی عیسی‌زاده. آقای دکتر عیسی‌زاده سلام، روزتون بخیر.
منم بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام و عرض ادب دارم به سرکار و تمامی پشت صحنه و شنوندگان عزیز و ملت بزرگ و صبور ایران سرفراز.
خواهش میکنم آقای دکتر، در خدمتتون هستیم. با توجه به اینکه بالاخره تکلیف بودجه تا حدود مشخص شد و خیلی ها معتقدن که به این بودجه میتونه حلال خیلی از مشکلات باشه، البته خب در زمانی که و در جریان تصویب بودجه خیلی ها معتقد بودن که موجب شکاف طبقاتی و به نوعی تبعیض هم هست، تحلیل خود شما چی از این بالاخره جنبندی که در مجلس صورت گرفت در خصوص بودجه 1400؟
ما همه ساله در بودجه علارغمی که سالانه بودجه تصویب میشد یه مشکلاتی بعد از بودجه مخصوصا در کمیسیون اجتماعی که زیر مجموعه هاشون در بعضی وزارتخانه ها مرتبط هست،
بله،
شاهد بودیم، چون عمدتا کمیسیون اجتماعی با طبقات درک های در واقع پایین جامعه سر کار داره، همیشه این مشکلات ما شاهد بودیم و برامون در طول دوره‌هایی که من مجلس بودم واقعا قابل تحمل نبود، خودمون هم دوزمون در دین بودیم. این دوره ما خیلی تلاش کردیم که این عدالت نیستی و حداقل در بودجه اعمال بشه، مخصوصا در بخش سلامت جامعه و اجتماع
و رفاه اجتماعی
و رفاه اجتماعی و رفاه در واقع مردمی عزیزی که تحت پوشش بعضی نهادهای حمایتی هستن. خدا رو من شاکرم، هستن که این بودجه هم ما را و شنوندگان عزیزی که مورد حمایت نهادهای حمایتی هستن قطعاً شفاف نخواهد کرد، زمان خواهد بود که این عدالت برقرار بشه. آغازی ترین سال بود و بودجه پرسالشی در واقع بوده، ولی همگان متوجه شدن که ما میتوانیم از اون چارچوبی که برای بودجه سالیانه میذاریم از اون چارچوب خارج بشیم و
امسال خارج شدن آقای دکتر؟
خارج نشده، تا حدودی مثلا به این عدالت در واقع در معیشت مردم در سلامت اجتماعی مردم تقریبا راه و هموار کرده.
فقط پس مسیر هموار شد ولی اون بودجه تامین نشد.
ایشالله که ما تلاش میکنیم، پیگیری میکنیم و دولت هم مصمم هست که ایشالله وارد بشه. ما خلاصه امیدواریم و چون خارج از منابع ما بودجه اضافه تحمیل نکردیم برای، بله، دولت عزیز.
آقای دکتر، شما به عنوان ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس برای دهک های ضعیف جامعه چه کردین؟ روز شنبه که با شما تماس گرفته بودم و پشت خط بودم و شما هم در صحنه علنی مجلس حضور داشتین، صدای شما رو من میشنیدم و میفرمودین که تلاشتون اینه که یارانه دهک های ضعیف رو افزایش بدین و حتی یک عدد 10% رو هم شنیدم. چی شد؟ محقق شد؟
متاسفانه رأی نیاورد. ما تلاشمون این بود که دهک‌های پایین و حداقل 50% جامعه رو 50% افزایش بدیم، یعنی این یه عدالتی بود که اگر رأی نیاورد خیلی خوب میشد. یعنی ما دهک‌های پایین که با دستمزد کمتری بالاخره دریافت میکنن، این دهک‌ها حداقل یارانه که دست ما دست دولت محترم هست و مجلس محترم هست، اینا میتونن این دهچه ها را یه مقدار تغییری بدن، که من 50% دفترشون رو پیشنهاد کرده بودم
که رای نیاورد،
که متاسفانه رای نیاورد. بعضی دوستان 7-10 رو گفتن، بعضی دوستان دهچه های کامل همه رو گفتن، که اونا 4-5 تا ماشین هم دارن، خلاصه بالای 10 میلیون هم میگیرن. اونا رو ما آموزن، این هم مجلس دیگه
بله
رای نیاورد. و همچنان هم من اعتقادم این هست که ایشالله سالهای آتی اگر عمر باقی بشه
انشالله
این دهچه های یه مدر از این دهچه های بله.
خب پس بودجه 1400 آقای دکتر طبق تحلیل هایی که میشد و حتی برخی از اعضای کمیسیون مجلس هم معتقد بودن به نفع طبقات پایین نشد، و اونجور که شما هم میفرمایید و اینکه هنوز در ابتدای راه هستیم و فقط مسیر هموار شده، باز هم باید گفت که بودجه 1400 به نفع اقشار در واقع متوسط به بالا بسته شد.
البته متوسط به پایین هم من اعتقادم این نیست که فقط برای بالایی ها توسط شده، ما راه باز کردیم، اون چیزی که اعتقاد داشتیم که نمیشه شد. امسال ما برای کمیته امداد بهزیستی تامین اجتماعی 90 هزار میلیارد برای تامین اجتماعی امسال تحقق یافت. هیچ سالی اینقدر تامین اجتماعی از دیونشون پرداخت نمیشد، یعنی
درسته؟
در واقع ما 300 هزار میلیاردی که دولت به تامین اجتماعی عزیزمون که عمدتاً کارگران ما هستن، 90 هزار میلیارد خیلی واقعا قابل توجه بوده.
خب امیدواریم که درست مصرف بشه آقای دکتر.
حالا مصرفش هم باید نظار، ناظرین، نمیدونم بازرسین، بالاخره اینا هم یه مقدار فعال باشن و که ایشالله اون مسیر اصلیشون یا بازرسگان عزیز یا بازرسگان لشکری چشوری معلولین عزیز خیلی خلاصه توجهات ریز کمیته امداد بهزیستی خلاصه اینا بله. یعنی سبدشون فکر میکنم امسال سبد کاملی دیده شده.
خب با توجه به اینکه سلامت اجتماعی ابعاد مختلفی داره، اگر بخوایم که سهم هر بخشی رو مشخص کنیم، خب اشاره کوتاهی داشتیم به حوزه رفاه، ولی در کل کدامی که از بخش‌های حوزه سلامت اجتماعی بیشترین سهم رو از بودجه 1400 برد؟
طبیعیه، بالاخره ما از این سهمی که برای اکشار عمدتا طبقات پایین جامعه، ما حالا یه سقف 55 میلیون نفری رو برای خود کمیسیون طراحی کردیم،
بله
کردیم، هرگز نگذاشتیم که برای سلامتی اجتماعی چه صرف قسمت هایی رو اختصاص بدیم. یعنی مثلا از بودجه که فرض 90 هزار میلیارد به تامین اجتماعی دادیم، اون قسمت شده مثلا بگیم این قسمت برای نشاط و سلامتی و شادابی و
از یعنی ریز نشده.
بله این ریز نشده، در اختیار دستگاه گذاشتیم. بله برای دستگاه این سال تشریف کردیم که برای سلامتی اجتماعی و این آیتم هایی که عرض کردم به اینا بپردازید.
خیلی ممنون
خانم شهبازی. نمیشود مگر اینکه ما ظرف کامل ببینیم، ظرف رو یه تهش یه مقدار مثلا آبی بریزیم، بگیم هم تشنگی شما را برطرف بکنه، هم تبی که شما داری این تبتون رو خاموش بکنه، طبیعتا نمیشه چه.
بله خیلی سپاسگزاریم آقای دکتر ایستازاده از توضیحاتی که فرمودین. در نهایت باید امیدوار بود دیگه، یعنی به هر حال شما تلاش کردین و البته انتظار مردم اینه که در سنوات بعدی تلاش بیشتری بشه در خصوص تخصیص بودجه های بالا برای دهک های پایین و در واقع تقویت وضعیت معیشتی و اقتصادی اقشار ضعیف جامعه. سپاس از شما و خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون. خدا نگهدار ملت بزرگ ایران.
امضای صوتی. به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم. من جلال ملکی، کارشناس و سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، با افتخار در خدمت شما عزیزان هستم. در روزهای پایانی سال و در آستانه جشن شب چهارشنبه سوری، بهتره که پدران و مادران و نه فقط پدران و مادران بلکه همه بزرگترها و حتی مربیان و کسانی که به هر طریقی با طیف جوان و نوجوان سر کار دارن در این روزها بیشتر با این عزیزان صحبت کنن و اونها رو از خطرات نزدیک شدن و کار کردن و دست زدن به مواد محترقه، خصوصا مواد محترقه شیمیایی، همون چیزی که بهش نارنجک‌های دستساز گفته میشه و بسیار خطرناکه، آگاه کنن. چقدر خوبه که با این عزیزان صحبت بشه و اگر اطلاع دقیقی از خطرات این مواد ندارن با اونها کاملا صحبت بشه و اونها رو از مخاطراتی که نزدیک شدن به این مواد و کار کردن با این مواد براشون میتونه به همراه داشته باشه آگاه کنه.
امیدوارم امضای خدا پای همه آرزوهاتون بشه.
صبح خیر. 7:51 رو اعلام کنم. شما همچنان شنونده برنامه به زندگی سلام کن از رادیو سلامت هستید. از شما پرسیدیم که چطور میشه در نوروز از فضای مجازی به شکل بهینه استفاده کرد. این روزها میشه از طریق فضای مجازی وارد معتبرترین کتابخونه‌های داخلی و خارجی شد و از میلیون‌ها کتابی که در اونها هست استفاده کرد. نوروز شاید بهترین فرصت باشه برای استفاده از این موقعیت. در یک سال گذشته خیلی ها به گردشگری و سفرهای مجازی رو آوردن. قطعا توی نوروز هم با استفاده از این فناوری سفرهای زیادی میشه انجام داد. سفر به ماه از طریق شبکه‌های اجتماعی بدون شک برای بچه‌ها و بزرگترها لذت بخشه. سفر به اعماق زمین، سفر به ماه، حتی یکی از دوستان میگفت کاش میشد سفر به درون انسان از طریق فضای مجازی امکان پذیر باشه، که هست. سفر به خیال و ذهن آدم ها، من که حتما اگر این سفرها پیش بیاد براشون برنامه ریزی میکنم. و بعضی از موزه ها همین امکان رو فراهم کردن که با استفاده از فضای مجازی بشه به موزه های مشهور دنیا سر زد و از اونها بازدید کرد. اگر دوباره این امکان داده بشه فکر میکنم فرصت خوبیه. بعضی از ما فکر میکنیم که فضای مجازی تنها خلاصه میشه به عکس و کلیپ و تلفن همراه و دیدن فیلم. بعضیامون هم حتی فضای مجازی رو فقط محدود به تبلیغ و تجارت و کاسبی و پول درآوردن میدونیم، اما این نشون میده که توقع ما در همین حده، وگرنه فضای مجازی امکانات بیشتری داره. دوستی میگفت اگر به دنبال سرگرمی در فضای مجازی هستی سعی کن این سرگرمی رو حتما با نوع آموزش همراه بکنی. این روزها میتونی از سایت هایی برای آموزش های مختلف مثل نقاشی، خطاطی، سفالگری، خراطی، تایپ، عکاسی و هر چی که بهش علاقه داری استفاده کنی. کافی اون رو جستجو کنی. لطفاً همراه بشید با من و بخش جمع‌بندی موضوع برنامه رو با هم بشنوید.
به نام خدا. سلام، لیلا وسالی هستم، پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای. فضای مجازی بسیار واقعی تر از چیزیه که خیلی از ما تصور میکنیم. شاید روزه اولی که با این فضا آشنا شدیم صرفاً به چشم تفریح و سرگرمی یا بستری برای ارتباطات روزمرمون به اون نگاه میکردیم. کم کم اما یاد گرفتیم برای ارتباطات مهمتر کاری و رد و بدل کردن فایل ها از این فضا استفاده بکنیم و اونهایی که باهوش‌تر بودن تونستن از این فضا به عنوان یک محیط مناسب برای آموختن مهارت، کسب تخصص و توسعه کسب و کارشون استفاده کنن. ارتباطات شبکه‌ای از مشتری‌هاشون ایجاد بکنن و بازار فروششون رو گسترده کنن. ایده هم برای گسترش فرهنگ‌های خوب و فراموش شده در این فضا تلاش کردن و کم کم دولت و رسانه‌ها هم از این فضا برای گسترش ارتباطات و اطلاع رسانی‌هاشون استفاده کردن. اما کم‌هوش‌ترین آدم‌ها اون‌هایی هستن که به این فضا همچنان به بستری برای تفریح و سرگرمی نگاه میکنن. البته که خب این فضا به دلیل جذابیت‌های بیشتری که داره و امکان انتقال صوت و تصویری که داره، خب فضای مفرح‌تری هم هست. اما این مفرح بودن میتونه به ما کمک بکنه از فعالیت‌های مفید کاری و ارتباطات مؤثرمون در این فضا کمتر خسته بشیم. باید بدونیم فضای مجازی همون اندازه که میتونه باعث رشد فکر و آگاهی و گسترش کسب و کار و ارتباطات مهم و مفید ما بشه، همون اندازه هم میتونه با ناآگاهانه و ناشیانه استفاده کردن باعث تباهی عمر و زندگی ما بشه. ما اگه نتونیم زمان استفاده از فضای مجازی رو مدیریت کنیم و در اون غرق بشیم و موهبت‌های دنیای فیزیکی پیرامونمون رو از دست بدیم، اگر از روابط واقعی با دوستان و خانواده و اقواممون غافل بشیم، اگه با استفاده نادرست حس بی‌اعتمادی رو در خانواده دامن بزنیم، کم کم آدم‌های تنهایی میشیم که چیزی برای خوشحال شدن واقعی ندارن. حمایت همسر و خانواده که در سخت‌ترین شرایط میتونن ما رو سر پا نگه دارن رو از دست میدیم و روابط سطحی و کم عمق دیگه هم هیچ وقت نمیتونن جایگزینی برای این آرامش از دست رفته ما بشن. پس لازم اول مراقب خودمون، زمانمون، خانوادهمون، سلامت جسم و روح و افکارمون در دنیای واقعی باشیم و بعد اهداف خودمون برای آیندهمون رو مشخص کنیم. اون وقت ببینیم فضای واقعی چه اندازه برای ما واقعی تر میشه و فضای مجازی برای رسیدن به این اهداف چه کمک‌هایی میتونه به ما بکنه و چه فضاهای مناسبی رو میتونه برای ما ایجاد کنه.
چند برنامه پرشنونده که امروز از رادیو سلامت تقدیم شما خواهد شد. 8:15 دقیقه پاسخگو رو خواهید شنید با موضوع اختلالات ارتباطی، لکنت زبان در همه سنین. افق روشن ساعت 9:10 دقیقه تقدیم شما خواهد شد با موضوع فرمولی 9 برای عوارض ساختمانی 1400. و نیم نگاه که ساعت 12:30 دقیقه تقدیم شما خواهد شد از دلایل گرانی میوه برای شما خواهد گفت. امیدوارم با برنامه ریزی بتونید برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو سلامت امروز دنبال کنید. در تعطیلات نوروز در نظر بگیریم که گذروندن بیش از حد وقت در فضای مجازی میتونه آسیب‌های جبران ناپذیری هم به جسم و روان و روحیات و خلقیات و روابطمون وارد کنه. پس حواسمون باشه حتما در طول روز زمان مناسبی رو به ارتباط با اعضای خانواده، مطالعه کتاب، بازی‌های خانگی و حرکتی و مواردی از این قبیل اختصاص بدیم. دیگه خودتون بهتر از من میدونید در کنار فوایدی که فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی دارن، اگر نتونیم کنترل شده باشون رفتار کنیم، مشکلات زیادی دامنگیرمون میشه. از نگاه روانشناسان، وقتی افراد غرق در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی میشن و تحت تاثیر هیجانات قرار میگیرن، دیگه دنیای واقعی و معاشرت با افراد براشون کسالت‌آور و خسته کننده میشه. پس در استفاده از این فضاها دقت کنیم. برنامه امروز رو به پایان میبریم با سلام و صلوات به پیشگاه امام هشتم شیعیان حضرت علی ابن موسی رضا.
وحجتك على من فوقنا ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفا يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك
حرمت خيلي خوشگلا
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر همراهان گرامی.